أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لينة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أولين شب از شبهای قدر شام جمعه متعلق به آقامون امام زمان علیه السلام. یه چند روایتی در فضائل سوره مبارکه قدر خدمت عزیزان عرض میکنم. نشان دهنده عظمت این سوره است. حالا محتواش بماند که انشاءالله یه اشاره‌ای هم در قسمت دوم به محتوای این سوره مبارکه خواهیم داشت. امام باقر علیه السلام می‌فرماید کسی که با صدای بلند سوره قدر را بخواند آنند کسی است که در راه خدا شمشیر کشیده است و کسی که آهسته بخواند مانند کسی است که خونش در راه خدا ریخته شده و کسی که 10 مرتبه آن را بخواند خدای متعال 1000 گناه از گناهانش رو محو می کند. خب این فضائل عمدتاً برای این است که ما به محتوای این سوره و همینطور نسبت به سور دیگر قرآنی ما روایات زیادی داریم که برای اونها فضائل گوناگونی رو بیان فرموده اند. قرآن کریم ویژگی های خاصی داره چون کلام الله هست. با توجه به کلام الله بودنش و اعتقاد به اینکه از عالم غیب به این عالم تنزل پیدا کرده و خدای متعال به صورت عربی آن را نازل کرده، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. دو آیه می فرماید که ما این قرآن را عربی قرارش دادیم، عربی نازلش کردیم. این قرآن یک حقیقت دیگری داره که اون حقیقت در شب قدر نازل شده است. حالا اون رو برای حالا درک ماها خیلی درک نمی کنیم. فرمودن در بیت المعمور، بعد به آسمان چهارم، بعد به قلب نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نازل شد که انا انزلناه فی لیلة القدر. سوره قدر برحال با قرائن به ما دلالت میکنه که همه قرآن، انزلناه اشاره به همه قرآنه. و سوره دخان هم بیان میکنه که این شب شب مبارکی است. انا انزلناه فی لیلة مبارکه فیها یفرق کل امر حکیم، که نخب بحثای مناسب داره به مناسبت اولین شب از شبهای قدر. به ذهن رسید که احال دلها رو نورانی به این روایات بکنیم که اهتمام به خواندن این سوره مبارکه ما بیشتر داشته باشیم، به گونه ای که نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله اللهم صل علی محمد در شب معراج نمازی که اونجا اقامه کردند، که حالا انبیا هم اونجا به اون حضرت اقتدا کردند، که حالا حقیقت شب معراج و عروج اون حضرت و نماز خواندن تو اون عالم و اینا رو ما درک نمی کنیم، اما به امر پروردگار رکعت اول رو سوره توحید خدای متعال فرمود بخوان، چون سوره توحید نسبت من است با بندگان، که خب عمیق‌ترین سوره قرآنی از جهت معرفی ذات اقدس الهی سوره توحید است. یهودی ها آمدند خدمت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، به حضرت عرض کردن که نسبت خدا رو با ما بیان بکن. سه مرتبه حضرت درنگ کردن، منتظر نزول وحی بودن که وحی نازل شد که بگو بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. چون نصارا خب الله ظاهرن نصارا بودن، قائل به تثلیث هستند، این سوره وحدانیت مطلقه خدای متعال رو بیان می‌فرماید. در رکعت دوم خدای متعال فرمود سوره قدر را بخوان، اون نسبت توست با امتت. که حالا عرض می‌کنم این نسبت پیامبر با امت به چه لحاظه. امام صادق علیه السلام فرمود که کسی که در نماز واجب سوره قدر را بخواند، منادی ندا می‌دهد ای بنده خدا، خدا گناهان گذشته تو را بخشید، عمل رو تکرار بکن. روایات در فضیلت سوره قدر زیاده، حالا ما یکی دو تاش رو به عنوان تیمن و تبرک عرض کردیم، که در قبرستان که انسان میره فرمودند مستحب 7 سوره قدر بالای سر قبر انسان بخونه. چقدر عنایات خدای متعال به صاحب قبر عنایت می‌فرماید. و حتی فرمودن اگر 7 مرتبه به 1 ظرف آب سوره قدر خونده بشه و شخصی که سالتی مرضی داره اون رو بخوره، این مقداریش هم به سر و صورتش به پاچه، انشاءالله خدا متعال شفا میده. فضائل زیادی حالا برای سوره قدر بیان شده است. بله، نکته دومی که میخواییم در رابطه با شب قدر و این سوره مبارکه، مضمون این سوره عرض بکنیم، این است که در روایت است که امیرالمؤمنین این سوره رو در حالتی که امام حسن و امام حسین علیهم السلام نزد اون حضرت بودند می‌خواندند. امام حسین علیه السلام به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد که ای پدر، یک شیرینی خاصی در قرائت شما من حس میکنم. حضرت فرمود ابن رسول الله و ابنی، هم فرزند رسول خدا هستید هم فرزند من. اعلم انی اعلم فیها ما لا تعلم، من در این سوره چیزی میدانم که شما نمیدانید. خب مقام امامت یه اقتضاعاتی داره، هنوز این دو بزرگوار به مقام امامت نرسیدند، اون اقتضاعات ظهور نکرده. این به این معناست ترجمه این روایت به این صورت. بعد ولی خب به لحاظ اون مقام خاصی که دارند از این حقایق اینها بیخبر نیستند. فرمود وقتی که این سوره نازل شد، جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این سوره رو خوندند و بر من خوندند و این سوره رو وقتی که میخوندند به کتف راست من زدند، فرمودند یا اخی و وصیی و ولیی علی امتی بعدی و حرب و اعدایی الی یوم یبعثون، تو برادر من، وصیی من، ولی من بر امت من بعد از من، تو با دشمنان من تا قیامت می جنگی. خب امیرالمؤمنین با دشمنان رسول خدا و این دین تا قیامت به جنگی، معناش چیه؟ یعنی ولایت این اولیا با ولایت طاغوت جمع نمیشه. این سوره مبارکه ما رو به این ولایت الهی توجه میدهد. هذه سوره، فرمود این سوره برای توست بعد از من و برای دو فرزند شماست بعد از شما. بعد فرمود برادرم جبرئیل آمد برای من اون وقایعی که در امتم رخ میده نشون داد و این وقایع را برای شما هم بازگو میکنه، یعنی در شب قدر. و برای این سوره نوریست متلعله در قلب شما و قلوب اوصیاء شما تا مطلع فجر امام زمان علیه السلام. بعضی از تعبیرات سلامون هی حتی مطلع الفجر رو به قیام امام زمان علیه السلام خلاصه تعبیر کردن، تفسیر کردن، یعنی به هر حال این امت به لحاظ ناشکریش نسبت به حمایت از مقام ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مجموعه امت روی سلامت رو نمیبینه تا روز طلوع فجر اون حضرت. یه روایت دیگر هم در همین رابطه عرض کنم که عظمت این سوره و این شبها رو که خب این سوره ناظر به حقایقی است که در شبهای قدر رخ میدهد، نه اینکه رخ داده است، رخ میدهد. در روایات آمده که شب قدر از اول خلقت این عالم به هر حال موجود شده است. این یکی. و شب قدر در همه امتها به هر حال بوده است. این دوتا. سوم اینکه شب قدر برای چه کسی اون حقیقت در مرحله اول نمایان میشه از عالم غیب، در مرحله اول برای انبیا و سپس اوصیاء انبیا، چون انبیا و اوصیاء انبیا علیهم السلام وسائط فیض الهی هستند برای امورات ما تو این عالم. و این امورات به هر حال اطلاعش در مرحله اول از جانب خدای متعال به ولی الهی نازل میشه، پرده برداری میشه. اون کسی که به هر حال دستگیری میکنه از ما به سوی خدای متعال. این دستگیری هم نسبت به همه شؤون زندگی ماست. اینو دقت داشته باشی. تنها مسائل عبادی نیست. همه شؤونی که ما در زندگی دنیا داریم، از شؤون خانوادگی، شؤون اقتصادی، شؤون اجتماعی و شؤون سیاسی، همه اینها اون احکامش و وظایفش از جانب خدای متعال به هر حال تنزل پیدا میکنه بر قلب ولی الهی. این یکی. دوم این که فقط آگاهی نیست، آگاهی هست و با یک نوع تصرفی از جانب ولی الله، که ولی الله مظهر علم الهی و قدرت الهیه و به تعبیری مظهر شأن ربوبیت تشریعی خدای متعال است، که برای ربوبیت تشریع خدا در نظام انسانی تجلی میکنه به واسطه برحال نبی و وصی نبی. روایت بعدی، علی علیه السلام حال که خیلی وقتا اولی و دومی جمع می شدند نزد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و حضرت این سوره قدر رو تلاوت می کردند و با یک خشوعی و یک گریه ای. این دو نفر و اون حضرت میگفتند که خیلی شما گریانید، دقت قلب دارید موقع خواندن این سوره. چه چیزی شما میبینید تو این سوره؟ چه چیزی داره؟ محتوای این سوره چیه؟ حضرت میفرمودند این به خاطر اون چیزیست که من میبینم و قلبم آگاهی داره و اونی که این یعنی علی علیه السلام میبینه. سوال میکردن چه چیزی میبینه و چه چیزی شما میبینی؟ حضرت روی خاک این آیه رو ترسیم میکردن، تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. ملائکه و روح نازل میشه، هر چیزی رو میاره، من کل امر، هم امر نکره است هم کل بهش اضافه شده. حضرت میفهمونن که با این من کل امر چیزی مونده که از جانب خدا نازل نشه. اونها میگفتن نه دیگه، عرب بودن دیگه. حضرت میفهمونن که میدونید به کی نازل میشه؟ بر ماها نازل میشه، ملائکه و روح. روح رو هم فرمودن ملکیست اعظم از همه ملائکه که خودش بحث خاصی داره. تعبیر روح در قرآن کاربردهای مختلفی داره که در بعضی از آیات قرآنی میفهمن که ملائکه هم که برحال به اونها چیزهایی افاضه میشه به واسطه این روحه، یک حقیقت برتره که در بعضی روایات یه بابی داره در رسول کافی که فرمودند این روح برحال آمده در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، بالا هم نرفته، با خود حضرت و بعدش هم با ائمه علیهم السلام، که به اصطلاح حالا بحث سنگینی داره جای خودش، تو این شبها نمیشه از این بحثای علمی کرد، ما بلد نیستیم. این رو در به اصطلاح روایات گفته میشه روح ششم. پنج تا روح در روایات ذکر شده که انبیاء علیهم السلام اون روح پنجم رو همه دارن، روح القدس. این روح مختص نبی بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. اون هم به خاطر جلالت قدر اون حضرت به جهت اون مقام اعلای قرب اون حضرت به درگاه الهی و اینکه ما در پرتو اون حضرت می توانیم به چه مدارجی از قرب الهی برسیم. ماها همه به نوعی طفیلی هستیم دیگه. به هر حال این اولیا و باعث افتخار ما، تو فعلیه باید افتخار کنی. بعد حضرت میفهمونن که میدونید، اونا میگفتن نه حضرت، همان بله به سوی من اینها نازل میشن. بعد سوال میکردن که به هر حال بعد از من، اونا میگفتن نمیدونیم. حضرت سر من رو میگرفت جلوی اونها، حالا نمیدونید بدانید بعد از من برای علی نازل میشه. بعد حضرت میخوان که هر شب قدر که میشد اینا بدنشون به لرزه میفت، اما عبرت گرفتن؟ نه. به هر حال این شبها شبهای عبرتگیریه که ما بدانیم که با خدا چی کار داریم، خدا با ما چی کار داریم. این خیلی مهم، این مسئله اساسیه. خدا خواسته ما به هر حال تو این عالم ارتباط خاص با خودش داشته باشیم، تا از راهی که خودش برای ما معین کرده. ما به خدا دستور ندیم، ما بریم به در خانه خدا. از اول خلقت هم یک کسی در برابر خدا ایستاد، تا روز قیامت هم یا روز ظهور امام زمان هم او هم هست که سر راه خدا رو بگیره. اون شیطانه. شیطان به حسب ظاهر سجده می کرد در برابر خدا، اما خدا فرمود لم یکن من الساجدی، از سجده کنندگان نبود. خب بین ملائکه هم بود، ملائکه هم به هر حال خیال میکنن طبق روایات جزء خودشونه. تا فرمان بعد از خلقت حضرت آدم علیه السلام، تا روح بخواد دمیده بشه هم، از خب حضرت آدم فقط از خاک آفریده شد دیگه، حضرت حوا. خب مراحل این که کامل بشه طول کشید، حالا روایات اینها. گاهی از کنار این بدن میرفت، اون شیطنتش گل میکرد در باطنش. اگر خدا عم کنه من در برابر این خضوع کنم، خضوع نمی کنم. تا و نفخت و فیه من روحی که رسید دیگه اونجا ظهور کرد. شب قدر در واقع شب امتحان خاصه که ما سعادتمون رو در حقیقت با چی داریم پیوند میزنیم. شیطان رانده شد در واقع، خودم قسم یاد کرد من در صراط مستقیمت نیستم، از سمت راست چپ جلو عقب میام همه رو منحرف بکنم. خدا متعال مهلت داد، چون عالم عالم امتحانه. الله انشالله شب آینده این رو عرض خواهیم کرد، و اگر توفیقی باشه و شب 23 مخصوصا سوره عنکبوت رو با دقت بخونی، این نکات تو اونجا آمده که ما قضیه امتحان بر پیشانی این عالم و بر پیشانی ما انسان ها خورده. انبلوکم به شر و الخیر فتنه. به هر حال شیطان در یکی دو مرحله بعضی از انبیاء الهی رو دید و گفت که حالا شما که دارید نزد خدا میرید، به خدا این پیام برسونید، من همیشه باید رجیم باشم. حضرت موسی علیه السلام کوه طور می رفت و حضرت عیسی علیه السلام. آیت الله عظما بهجت فرمودن به حضرت نوح هم گفت، من این روایتشو ندیدم. خدای متعال فرمود نه، می تونی از این ترد خارج بشی. چه کار بکن؟ برو به خاک حضرت آدم سجده کن. اونایی که میدونن حضرت آدم کجا دفن است صلوات بفرستن. الله الله اونایی که اتواضیات امیرالمؤمنین رفتن میدونن دیگه کنار امیرالمومنین و علا زجیعی که آدم و نوح، بین ظاهرن حضرت نوح و حضرت آدم علیه السلام مدفونه. وقتی زنده بود ما به خودش سجده نکردیم، حالا ما بریم به خاکش سجده بکنیم. حرف خدا یکیه، حرف شیطان هم یکیه. حرف خدا این است که ما ظاهر و باطن خدایی بشیم، حرف شیطان هم این است که ما ظاهر و باطن خدایی نشیم. اگر شد یه ظاهری درست کنی، اما باطنن هم نه، اون میشه جبهه نفاق. جبهه نفاق و شرک همون جبهه شیطانه، حزب شیطان است. اینو توجه داشته باشی. خب این مسئله خیلی مهمه. ما پیوند ولایی با اهل بیت در شب قدر برقرار میکنیم، این اصله. الان ما ببینیم خدای متعال به ما چه لطفی کرده. این مسئله ولایت امیرالمؤمنین یک نمودی، یک وزشی تو این کشور کرده. همون امتحانات هی برای ما آمده. مشکلات مختلف که از دشمنان داخلی و خارجی داریم بر اساس همین محوره. این محوره بره کنار، محوره ولایت، همه چی حله. اینو غفلت نکنیم ازش. و دعای ماه رمضان هم به این نکات ما رو متوجه کردن. یکی دو تا دعا رو میخونم، این مفاتیح رو به بنده بدید، کلام رو کم کم جمعش میکنم. در دعای هر شب این رو میخونی: و تجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک. خدایا مرا این گونه قرار بده که به واسطه من دینت نصرت پیدا بکن. این دین طبق روایات ما جز ولایت امیرالمؤمنین چیزی نیست. ان الدین عند الله الاسلام. الان اسلام حقیقی داره تو این مملکت نداش بلند شده. وقت جبهه شرک، کفر و نفاق بینیم که چقدر داره کار میکنه. همه اونایی هم که اول جبهه هستن رو هی میخواد بزنه. ماها که داریم به نوعی کمک میکنیم، اونایی که دارن دفاع میکنن از این، حالا با توجه خاص به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام یا به عنوان جمهوری اسلامی، ببینیم که چگونه دارن میزنن به هر نحوی که شده. ما هم موظفیم به هر نحوی که شده باید از این جبهه دفاع بکنیم. بلا تستبدل بی غیری. خدایا به جای منم کسیه رو مبدل نکن. یه دعای دیگه هم هست، دعای حج. هر شب مستحب به خوندنش. خیلی دعای برحال پرمغزه. بعد از این دو سه تا دعایی که هر شب بعد از نمازها میخونیم، این هم آمده. و اسألک ان تجعل وفاتی قتلن فی سبیلک تحت رایت نبیک مع اولیائک. این رو همیشه ما میکنیم دیگه. حالا در همون زمان طاغوت هم میشد ادعی این خلاصه دعا برشون مستجاب بشه و شد. در چند شبی شهید اندرزگو رضوان الله علیه واقعا زندگی عجیبی داشت. ما با لباس مبدل زیارتش کردیم قم. عاشق عباس تهرانی معروف بود. این چقدر برای به حال جمهوری اسلامی جان فدایی کرد از زن و بچه و اینا. زندگی نامش رو بخونی. در شب 19 هم ایشون همون قبل از جمهوری سقوط رژیم ایشون به شهادت رسید و همینطور ادعی که با این دیدگاه و شنیدم پیشبینی هم کرده بود اسد علی بود دیگه اسمش که شما رهبر میشی، گفته بود نه یا اسد علی میاد. اون عنایات الهی شامل حال اینها شده بود. ما یه شبی تو مدرسه شب عید قدیر بود یه جلسه کوچیکی داشتیم قبل از انقلاب، ایشون هم بود. همش دعا میخوند. ما نمیشناختیمش خیلی. و یکی از دوستان ما خدا اونم رحمتش کنه بهش گفت من یه دوتا کولر دارم میخوام امانت دستت باشه. اون نپذیرفت. بعد اینکه شبه اینکه این کولرا فرمالیته بود اما چور اصلاحه بوده. ولی این دعاها میشه در همه زمانها تحقق پیدا بکنه. این مال زمان نبی اکرم و امیرالمومنین تنها نیست، الان هم این چنینه. بله و اسألک ان تقتل بی اعداءک و اعداء رسولک. اونو هر شب میخوای به واسطه من دشمنانت رو بکش. به هر حال ما توجه داشته باشیم خیلی مسئولیت بزرگی داریم. هر کسی باید مسئولیت خودش رو انجام بده. امیر المؤمنین الله انشاءالله شب دوم یا سوم این وصیت نامه شون رو عرض میکنه. اون وصیت نامه اومده به امام حسن و امام حسین علیه السلام جهاد بکنید با اموال انفس و زبان، که این جهاد تبیین رو مقام معظم رهبری حفظه الله از این کلام گرفتن. جایدی ما اینطور ندانیم. جهاد با زبان. به هر حال مشکلات داریم خیلی. مشکلات هم باید بگیم. منتها باید مشکلات رو به عنوان حل بگیم. یکی از مشکلات همین به نظر میرسه ما نرسیدیم به آقایون بگیم چرا امسال جلو این غذاخوری ها رو محدود نکردن. واقعا شرمندگیه. من یه سالهای گذشته نمیتونستم. تو همین بازار مسلمین آدم خجالت میکشه. صف میبندن برای غذا گرفتن. من اینا همه مسافرن. باز سال گذشته چیزی نوشته بود کرکره مقایی پایین بود و همینطور این رو محال برسونید. اینا درد دله، ما میتونیم. این دولت خدمت گذار که داره چقدر زحمت میکشه و دست های جنایتی که هست بر حال اینا رو میخوان نذارن ما به یک آرامش و یک بر حال مسئله بیهجابی، اون هم یکی از مسائل، این هم باید بهش توجه بشه، برنامه ریزی بشه. من به از این مسئولین گفتم بابا از خود اداره جات شروع بکنید. باید تو جاهای خوب آدم میره واقعا خجالت میکشه، اون خوبا تذکر نمیده. با این وظیفه همه ماست. خب کم کم کلام رو جمع بکنم، خسته نشیم. و من این شب بهترین دعا به عافیت رسیدنه. این روایت هم عرض بکنم و کم کم به هر حال کلام رو جمعش بکنم. فرمودند که ما چه دعایی بکنیم؟ رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود همواره انسان مؤمن ترسناک است از بد عاقبتی. نمیداند، یقین ندارد به رضایت الهی تا موقع مرگ میرسه. خب شبهای تقدیره، اما اینطور نیست که مسئله حتمیت پیدا بکنه. این رو هم توجه داشته باشی. ما خودمون رو در معرض گرفتن نفحات الهی باید قرار بدیم و باطنمون رو هم با این دیدگاه ها باید اصلاح بکنیم و بناگذاری بر بودن در مسیر ولایت این اولیا هم داشته باشیم. این حالت ها هم باید بهش توجه بکنیم که یک وقت در مسیر خوبی که خدا داده خودمون و خودمون حکمی نکنیم که دیگه تمامه. اگرم خدای نکرده یک سستی، یک تزلزلی، لغزشی آمد، باز از اون طرف مایوس نباشی. نگیم آقا شب قد دیگه کار رو تمام کردن دیگه، نه. این شبهای قد برای تنبهه که ما یک حالت بر حال تنبه اساسی پیدا بکنی. این بناگذاری ها رو باید در خودمون داشته باشی. بعد علی علیه السلام فرمود اگر بخواهید خدای متعال، بخواهیم خدا ما رو از بد عاقبتی حفظ بکنه، این دو سه تا مسئله رو مراعات بکن. اول اینکه بدانیم آنچه را که به ما میرسه تفضل الهیه، توفیق الهیه. حالا اصلاح امور دنیاییمون یا آخرتیمون، خودمون رو مستقل، دیگران رو مستقل ندونی. نه قدرت خودمون رو، نه فکر خودمون رو، نه اراده خودمون رو. دوم و اون بدیهایی که به انسان میرسه، چه فردی چه اجتماعی، این با مهلت دادن خداست. خدا داره مهلت میده و حلم خداست و عفو خداست. یعنی هم به لطف خدا هم به عفو خدا، لطف خدا، تفضل خدا در رسیدن ها، عفو و حلم در نرسیدن ها که می توانیم برسیم. این که خدا مهلت میده، این که ما دست بذاریم که کار خراب شد دیگه بذاریم خراب بشه، نه. خب این روایت هم عرض بکنم و کلام طولانی شد. حالا قرآن صحیح افتان رو مختصرش میکنیم. بعضی ها به ما اعتراض کردن شما تو قرآن صحیح افتان هم روزه میخونیم و خسته میشن. حالا انشالله امشب میخواییم کمی مختصرش بکنیم ببینیم. بله. حالا این روایت رو بخونم، اون روایت بمونه انشالله. اگر توفیق و زنده بودیم، امام رضا علیه السلام در شب قدر این دعا رو به ما یاد دادن. هر حال نمازهایی داره بعد از دو رکعت نماز این رو: یا الله یا ولی العافیه والمنان بالعافیه. این عافیت اینقدر مهمه. و رازق العافیه و المنعم بالعافیه و المتفضل بالعافیت علیه. حالا اونایی که دیگه نمی نیستن با منده بخونن خوبه، لازم است با هم بلند بخونیم. هم میتونیم دو مرتبه میخونم: یا الله یا ولی العافیه و المنان بالعافیه و رازق العافیه و المنعم بالعافیه و المتفضل بالعافیت علی و علی جمیع خلقه رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما صل علی محمد و آل محمد. و عجل لنا فرجا و مخرجا. اول ما فرج شخصی رو از خدا بخوایم. فرج شخصی یعنی اون آمادگی واقعی برای ظهور حاکمیت دین الهی به طور کلی و وسیع در همه شئون زندگی. این خیلی مهمه، چون روز جمعه هم بوده عیبی نداره. حالا ما قرآن سر گرفتن رو کوتاهش میکنیم، اما امام صادق به عمار ساباتی فضائل بودن در زمان امام غایب رو بیان میکنه و منتظر بر حال امام غایب بودن. حضرت میفهمن که انتظار حقیقتش اینه که شما و بنده بخواهیم حدود الهی در همه شؤون زندگی پیاده بشه. من و تو نداشته باشیم در پیاده شدن حدود الهی، قوانین الهی. اگر این باشه، ما الان بعد از 40 سال چقدر تونستیم این قوانین الهی رو در حیطه مسائل اقتصادی، در حال اجرایی، قضایی پیاده بکن. این فرج شخصیه. فرج عمومی هم این است که تک تک اینا رو ما داشته باشیم، آمادگی برای تحقق چنین حاکمیتی که کم کم این خلاصه با این شرارت اسرائیل و نسل کشی و این جنایاتی که اصلا قابل تصور نیست واقعا، شاید بی سابقه است به این صورت در جهان، این یه تحولی داره ایجاد میکنه. از این تحول استفاده بکنیم هممون، هر کسی که میتونه تو این کشورها مردم رو سوق بده که اون نجات دهنده واقعی یک حاکمیت بیشتر نیست و اون این که انسانها به اون شخصیت واقعیشون برسن. دارن نشون میدن دیگه، این عزیزان زیر بمباران ندای لا اله الا الله شون بلند میشه، اینا حجت رو تمام میکنن دیگه. حاضر نیست حاکمیت طاغوت رو در شهر خودش بپذیره، رها کنه، جان میده پرچم اسلام. ما اینا رو تقویت بکنیم با اون بینش های در حال قوی خودم. بله، و عجل لنا فرجن و مخرجن و رزقنا العافیه و دوام العافیه فی الدنیا و الاخره. این دوام عافیت رو امشب به طور خاص بخواهیم. این دوام خیلی مهم. مرحوم پدر ما یه چیزم اضافه میکرد، و تمام العافیه. عیبی نداره تمام العافیه رو هم بگیم. من تو سجده این رو میگم بعد از صلوات، سجده آخر، ورزقنا بهم العافیه و دوام العافیه و تمام العافیه، به یاد پدر بزرگوارم که این دعا رو ایشون برحال به ما یاد داد و روح ایشون و اساتیدشون و دوستانشون با امیرالمؤمنین محشور باشه. السلام علیک یا امیرالمؤمنین، السلام علیک من يا قائد الغر المهجلين، السلام عليك يا أبا الأيتام والأرام، ای پدر یتیم، ما هم یتیم. خودش می آمد به یتیم ها مستقیم رسیدگی می کرد. منتظر چنین اوقاتی بود، میدونه کجا میخواد بره. انبیا و اولیا منتظرشن. همین که شمشیر به فرق مبارکش میاد، فزت و رب الکعبه. با چنین قاطعیتی چه کسی میتونه بگه جز امیر المؤمنین، جز اولیاء الهی؟ آقا میخواییم شما هم باشی موقع ازاد دادن، ما هم با دیدن شما بگیم فزدو. رب علی. اونقدر عظمت داره وقتی نبی اکرم میخواد دعا کنه الهی به حق علی اغفر لعلی. اونقدر عظمت داره وقتی به معراج میرود خدا با صدای علی باش سخن میگه. تعجب میکنه نبی رحمت، خدایا مگر علی قبل از من آمد به من؟ ندا آمد ای رسول ما، ما دل تو رو زیرو کردیم، دیدیم بهترین شخصیتی که بهش محبت داری رو زمین علی. خواستیم با صدای علی با تو سخن بگیم. یا علی نظر به بندگان اگر ز مرحمت خدا کند، قسم به یا ذات کبریا به یمن مرتضا کند. قسم به ذات کبریا به یمن مرتضا کند. یا علی علی بگیم و بریم سراغ قرآن. سر گرفتم علی 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 علی